بگر تا تو دیوار اون افکنی، دلو پشت ایرانیان پشکنی، کزم پس بود غارت و تاختم، خروش زماران و کین آختم، زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
یک بیت یک ترانه.
سلام به شما شنوندگان عزیز یک بیت یک ترانه، من محدثه صارمی هستم و با یه برنامه دیگه در کنار شما.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به کی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 نزن، زدن نداره اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو نگیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم؟ مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم؟ نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری. خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه، بفهمه که تو بازش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
یک بیت یک ترانه ی رادیو جوان هستید. برای اینکه درباره موسیقی خوب و موسیقی بد حرف بزنیم، باید درباره مفاهیم موسیقی یه سری اطلاعات داشته باشیم. شاید بشه گفت موسیقی خوب باید محتوای سالم داشته باشه و در طولانی مدت تأثیر مخربی روی ذهن شنونده نذاره. موسیقی میتونه روی افکار، احساسات و رفتارهای ما اثر بذاره. پس انتخاب موسیقی مناسب و خوب تأثیر خیلی زیادی بر روی همه ما داره.
روی از این خسته ده برمگردان، ماه افزونگر سر زیرم، پایش هم الهی بمیرم. هر چه خواهی بگو آخر کار، عشق خدا برایم
همیشه توی زندگی مثبت اندیش باشیم و به موضوعات خوب فکر کنیم. امیدوارم توی این روزها که بیشتر توی خونه هستیم، با گوش دادن به موسیقی‌های مختلف و خوب کمی از این اخبار کرونایی دور باشیم و البته حتما همه مسائل بهداشتی رو به خوبی رعایت کنیم. اینجا یک بیت یک ترانه و پر از شعر و ترانه و موسیقی.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان
شنوندگان عزیز میتونید این برنامه رو از سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید و دانلود کنید. ممنونم که امروز هم شنونده یک بیت یک ترانه ما بودید. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
به نام خداوند روشنایی ها، خداوند خرد و به نام خداوند جهان آفرین. با سلام به شما همیهنان گرامی، جوانان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان از همه طبقات که این برنامه رو مورد لطف و عنایت قرار میدید. دوستان، درباره علت پیدایی دولت ایران صحبت میکردیم، درباره این که چرا ایرانی ها تصمیم گرفتن دولت تشکیل بدن. خب مدت ها بود داشتن زندگی می کردن، به زندگی کشاورزی و دامپروری و حفر قنوات ادامه می دادن، با کسی کاری نداشتن. ولی در همسایگی این کشور، این سرزمین، یعنی فلات ایران، درست در همسایگی غربی ما، کشوری به نام امپراتوری آشور بود که با همه دنیا سرکار داشت و می گفت همه دنیا باید برده من بشن. مثلا شما فکر کنید که اون فکری که مثلا هیتلر در 1921 در زندان لندسبرگ ایجاد شد در مغزش، که ما باید آلمان ها جهان رو بگیریم، یا بارون تاناکا که وزیر خارجه ژاپن بود 1927 اعلام کرد که ما با خون و آتش آسیا را از آن خود خواهیم کرد و نتیجهش اون فجایع جنگ جهانی دوم بود که بعدم متاسفانه به قیمت جان صدها هزار نفر در هیروشیما و ناکازاکی و بدتر از اون بمباران 4 ساله توکیو 700 هزار نفر در جریان اون بمباران‌ها کشته شدند. خب یکی از منابعی که خیلی میشه روش حساب کرد و مطالعه کرد به نظر من فرهنگستان بورداسه. این چاپ فرانسه است، بسیار کتاب خوبیه و تمام این تصاویر رو به صورت رنگی و بزرگ چاپ کرده. شما اصلا واقع میشید در جریان اون جنگ ها. من پیشنهاد میکنم حتما کتاب مشرق زمین گاهواره تمدن ویلدورانت رو بخونید و سرگذشت تمدن کارل ای بک و فردریک دنکاف اگر پیدا کردید بخونید. و بعدم تاریخ نگاران شوروی سابق صرف نظر از اون ایده‌های به اصطلاح خودشون که دنیا رو به یک حالت خاصی تجسم میکردن، ولی مطالعات خیلی بسیار خوبی درباره آشور باستان و ایران باستان و به طور کلی سرزمین‌های شرقی کردن. مثلا خانم پیکولوسکایا تمام این کتیبه‌های عربی رو ترجمه کرده، خیلی زحمت کشیده، چون متوفای سال 1149 هستن. تاریخ نگاران روس درباره ارتش آشور داد سخن دادن. کاژدان نیکولوسکی، آبراموویچ، ایلین، فیلیپ اوف، اینا آدم های حسابی بودن. اینا در رژیم شوروی سابق حرفاشون رو به هر زحمتی بود می زدن. همینطور تاریخ پتروشفسکی رو اگر بخونید، پتروشفسکی وقتی نگاه می کنید، یا تاریخ دیاکانوف که درباره ماد نوشته، همه درباره آشور نوشتن. من اینا رو مقصد میگم که بدونید یه ملتی بخواد صلح‌جو باشه، آرامش طلب باشه، راحت باشه، مثل آخر صفویه. شما از زمان شاه صفی که ما یه صلح 84 ساله با عثمانی کردیم دیگه، راحت ارتش رو مرخص کردن، نیروی دریایی مرخص کردن، توپخانه رو تزیین کردن، یعنی گلوله‌ها رو ریختن دور. اینو آقای انگلبرت کمفر، دکتر جراح بوده در زمان صفویه، ایشون آلمانی بوده، اومده ایران. خیلی جالب میگه، من دیدم اصلا توپخانه‌ام ندارن. که بعد وقتی یاغیان حمله کردن، یاغیان قندهار به عرض شود که پایتخت، پنج با محاصره کردن و اون پایتخت به اون عظمت اصفهان 800 هزار نفری به وسیله 18 هزار نفر تصرف شد و دوران بدبختی ایران آغاز شد. این که آمادگی برای دفاع از مملکت، برای دفاع از شرافت و حیثیت بر هر جوانی واجبه، بر هر ایرانی واجبه. ما باید مملکت خودمونو، مملکت عزیز خودمونو با چنگ و دندان حفظ کنیم. این مملکت بی خود دست ما نیفتاده، این مملکت اجداد ما برای ما نگه داشتن. واقعا باور کن از چنگ گرگان و ددان و عرض شود شیر و پلنگ و هر درنده ای نجات دادن و برای ما گذاشتن. این کشور آسان به دست ما این وسعت قابل توجه که الان یه نقشه تو اتاق منه، من همیشه با افتخار به این نقشه نگاه میکنم. این نقشه زمان صفوی است، امضای ماتیوس زایتر آلمانی، ایشون یه آلمانی بوده اومده ایران رو قدم به قدم در زمان صفوی آخر صفوی گشته و این نقشه رو تهیه کرده. این نقشه دستیه، این خیلی جالبه. ما این مملکت باید حفظ کنیم، ایرانی باید از مملکت خودش دفاع کنه.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عرض کردم که تکلات پالازار سوم 745 تا 727 قبل از میلاد، ببینید تاریخ ها رو دارم میگم کم میشه، برای اینکه تاریخ برای نگارش تاریخ کم میکنن. ببینید میگم 500 سال قبل از میلاد مثلا کوروش بوده، 400 سال قبل از میلاد مثلا خشایارشا بوده. هرچی ما به میلاد نزدیک میشیم تاریخ کمتر میشه. یکی از مسائلی که باید توجه کنید، تاریخ قبل از میلاد، چون میلاد مسیح مبدا جهانی شده، بنابراین از قبل از میلاد میگن 2000 سال قبل از میلاد، 1500 سال قبل از میلاد، تا میرسه مثلا به یک سال قبل از میلاد، یعنی قبل از تولد حضرت مسیح. بنابراین تیکلات فالازار سوم و سارگون دوم که این یکی بین 722 تا 705 قبل از میلاد بوده، آشور رو به اوج عظمت خودش میرسونن. نیزه‌داران اسرار هم به سربازی میبردن، یعنی اسیر به عنوان برده باید به اصطلاح کار بکنه، باید در جنگ شرکت کنه. معمولا جلو میفرستن که اگه کشته شدن اتفاقی نیفتاده. سوار نظام عده نفراتش دو برابر واحدهای عرب جنگی بود. پیاده نظام سنگین مسلح به نیزه و سپر، پیاده نظام سبک اسلحه شامل تیراندازان که عدهشان دو برابر پیاده نظام سنگین بوده. این ارتش دارای واحدهای مخصوص نظیر استحکامات و توپخانه فعلی، توپخانهش چی بوده؟ منجنیق بوده. با این منجنیقا پرتاب میکردن سنگهایی که شهرها رو ویران میکرد، باروها رو فرو میریخت، همینطور آتش پرتاب میکردن، همینطور یک کوزای روغنی داشتن که این کوزا رو آتش میزدن مینداختن و شهرها منفجر میشد. شما در این فیلم های تاریخی ببینید یه دود داره بلند میشه، چه در جنگای دریایی چه در جنگای عرشبت ساحل، این دود یک کوزه هایی بوده که بعدها رومی ها به این اسمش گذاشتن آتش یونانی. یعنی در قرن هفتم میلادی وقتی ایرانی ها حمله میکنن که عرشبت قسطنطنیه رو بگیرن، تمام کشتی ایرانی رو آتش میزنن با پرتاب این نارنجک ها. بعد یک آتشی بوده، فسفر بوده، نفت بوده، چند ماده، حالا اسمش هم براتون میگم، یه اسم خاص لاتین داره، با این میریختن رو آب و آب آتش میگرفت. کسانی که استانبول رفتن همین الان میبینید که فاصله استانبول آسیا و استانبول اروپا خیلی کمه. یعنی شما اگر با یک کشتی بخاری بخواید برید اونور، با یک کشتی به اسم موتوری در حدود 10 دقیقه طول میکشه. همین فاصله رو ایرانی ها موندن. موند در کجا؟ در استانبول آسیا. استانبول اروپا در آن سو بود، مرکز امپراتوری اونجا بود، ارتش اونجا بود، زرادخانه اونجا بود. این نیم ساعت رو نتونستن برن، برای اینکه اونا از نظر تکنیک، از نظر عرشه و تکنولوژی میتونستن استفاده کنن از اون کوزایی که پرتاب به طرف ایرانی ها میکردن و کشتی ها رو آتش میزدن و بعد این فسفر که بریختن آب آتش میگرفت، کشتی های چوبی ایرانی ها رو آتش میزد. این بلا سر اعراب هم اومد، این بلا سر آوارها اومد. آوارها متحد ایران بودن زمانی که خسرو پرویز با اینا داشت میجنگید. آوارها هم به همین ترتیب با این کوزه هایی که روغن داشت و فسفر داشت و مواد آهک در اینا بود و آتش میگرفت و همینطور با فسفری که رو آب میریختن عرض شود که از بین بردن. بنابراین آشوری ها یک ارتش بسیار قوی داشتن. علتی که آشوری ها پیروز می شدن برای که تکنیک قوی داشتن. ایرانی ها یاد گرفتن، عرب جنگی ایرانی به مراتب از عرب جنگی آشوری بهتر شد. حالا آشوری ها یک کار دیگه هم بلد بودن. آشوری ها مشک‌های پر از باد و عرض شود که روش می نشستن و از رودخانه ها رد می شدن. همینطور با استفاده از مشک می اومدن پل می ساختن، قرارگاه مستحکم داشتن. عرض کردم یه تمدن نظامی جنگی بسیار عالی داشتن، فقط وجدان و اخلاق و انسانیت نداشتن. از نظر نظامی، از نظر تمدن سنتی فوق‌العاده بودن. آشوریان هنگام محاصره مواضع مستحکم زیر دیوارها نق می‌زدند. یه هنر بسیار فوق‌العاده‌ای بوده. برای خراب کردن خاکریزها و برج‌ها منجنیق و قوچ سر به کار می‌بردند. قوچ سر یعنی چی؟ یک چوبی بوده، توجه می‌کنید، نوکش مثل کله قوچ بوده. اینو مثلا 1000 نفر در دست می‌گرفتن، سر این به صورت یک آهن بود، یک آهن، یه جسم قوی می‌زدن و دروازه رو عرض شود که میشکستن و وارد میشدن. پلهای بزرگی داشتن که پل میذاشتن، همینطور یک برشهایی داشتن که سرباز اون بالا وامیستاد و میبردن این برشها رو، همینطور به کمک گاو یا به کمک بردگان جلو میبردن. اینا چرخهایی داشت، میرسیدن به کجا؟ به دیوارها. دیگه سربازایی که در حال دفاع بودن حالت مشرف به پایین رو نداشتن، یعنی اینها با از همونجا تیراندازی میکردن یا آتش پرتاب میکردن یا منجنیق پرتاب میکردن و اونها رو داغون میکردن و نابود میکردن. به هنگام شورش از نردبان هایی که قبلا آماده کرده بودن بالا میرفتن. هیکسوسا و قبطیان، مصری ها نیز با عرب جنگی آشنایی داشتن. پادشاهان آشور نخستین کسانی بودن که سوار نظام را به شیوه منظمی مورد استفاده قرار میدادن. بعدها آنان هماهنگ کردن عملیات کلیه این سلاح ها را آموختن. این نقلی که من دارم میکنم از تاریخ جهان باستانه مؤلفان شوروی، شوروی سابق، کاژدان، نیکولوسکی، آبراموویچ، ایلین، فیلیپوف، که ترجمه آقای دکتر علی‌الله همدانی، مهندس صادق انصاری، محمد باقر مؤمنی. این به اصطلاح گروه آکادمیسیان های تاریخ روسیه هستند. کتاب بسیار معتبری. خدا نگهدار شما. وقت ما تمام شد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو جوان.